افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید کامگاری سلامتی با سرفرازیتان. ما از ارغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند پخش اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا توسط ویکی‌لیکس یک نوع فضای بی‌اعتمادی را در سطح جهان ایجاد کرده. ایره هم میشنوین که احمد ضیاء مسعود معاون اسبق رئیس جمهور افغانستان ای گزارش که گویا 52 میلیون دلار به صورت غیرقانونی از افغانستان خارج کرده رد کرده. در خبرهای جهان از مذاکرات بین مقامات ایرانی و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو روی برنامه اتمی ایران مشنوین. گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان.
سرخط اخبار: رها شدن 700 تن از زندانیان افغان از محابس ایران، پیوستن مخالفین دولت به پروسه صلح در شمال کشور. مشروع اخبار: وزیر خارجه افغانستان میگوید که مشکلات زندانیان افغان در ایران را با مقامات دولتی آن کشور مطرح کرده، انتظار می رود به زودی 700 تن از زندانیان افغان نیز رها شوند. دکتر زلمی رسول که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که این صحبت ها در حاشیه اجلاس شورای اقتصادی افغانستان و ایران صورت گرفت که در تهران برگزار شده بود. وی همچنان در مورد سرنوشت افغان های محکوم به اعدام در ایران نیز صحبت کرد.
در زمان یکی در کسایی که محکوم به اعدام هستند حکم اعدامشان به حبس تبدیل شود و بتانی معلومات زیادتر بطه به تعداد زنا و نام زنا و کی هستند پیدا بکنیم.
به اساس گزارش ها ایران در جریان ماهای گذشته روند اعدام تعداد از افغانهای زندانی را ادامه داده است و گفته می شود که حکم اعدام بالای صدها تن از افغانهای دیگر نیز صادر گردیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که کار برای انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی در کشور با جدیت ادامه یافته است. عبدالمنان فراهی مشاور وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تاکنون 54 کمپانی امنیتی که قبلا راجستر نشده بودند خل صلاح شده و کار برای 3 کمپانی غیرقانونی که فعالیت داشت جریان دارد. به گفته مشاور وزارت داخله افغانستان 50 کمپانی امنیتی راجستر شده در افغانستان نیز وجود دارد که کار انحلال آنان به اساس ختم قراردادهایی که دارند دنبال می شود. به گفته مقامات انحلال کمپانی های امنیتی خصوصی در بهبود امنیت و جلوگیری از جرایم کمک کرده است. مقامات محلی در ولایت شمال افغانستان میگویند که روند پیوستن مخالفین با پروسه صلح جریان دارد. قمندان زون 303 پامیر در شمال این کشور امروز خبر داد که قمندان سرشناس طالبان در ولایت کندز به نام قاری عزیز با شماره از افرادش به پروسه صلح پیوسته است. گفته شده است که 7 تن از افراد وابسته به این قمندان نیز با 6 میل اسلحه تسلیم شدند. طالبان مسلح تا کنون در مورد پیوستن این قمندان تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می شنوید.
بعد از گذشت بیش از یک سال قرار است امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو آغاز شود. قدرت های غربی ابراز امیدواری می کنند که گفتگوهای دو روزه با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران موجب مذاکرات با تهران شود و از این طریق راه حل پیدا شود تا جمهوری اسلامی غنی سازی یورانیوم را متوقف سازد، زیرا از یورانیوم غنی شده می توان در تولید سلاح هسته‌ای کار گرفت. اما نماینده ایران گفته است توقف غنی سازی یورانیوم موضوع مورد بحث این گفتگوها نیست. ایران امروز همچنان ادعا کرد که از مواد اولیه تولید شده از معادن یورانیوم خود برای غنی سازی یورانیوم استفاده خواهد کرد. از این مواد به نام کیک زرد یاد شده است. ایران هر نوع ادعا برای گسترش سلاح هسته‌ای را رد می کند. به اساس گزارش مقامات محلی دو حمله کننده انتحاری یک جلسه را در مناطق قبایلی که طرفدار حکومت بود مورد هدف قرار دادند. این هر دو انفجار حدود 50 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. حادثه در مومند ایجنسی در سرحد با افغانستان رخ داده است. مقامات میگویند یک حمله کننده در داخل ساختمانی که در آن جلسه جریان داشت خودش را منفجر کرد و همزمان با آن حمله کننده دیگر در خارج ساختمان حمله انتحاری را انجام داد. تا حالا کسی مسئولیت حادثه را به دوش نگرفته است. مقامات امنیتی میگویند 8 نفر در درگیری در شمال قفقاز در جمهوری داغستان نزدیک چچنیا کشته شدند. نیروهای حکومتی پلیس میگویند 6 ملیشه جنگجو را دیروز در خانه در غرب داغستان محاصره کردند که جنگجویان حاضر به تسلیمی نشدند و در تبادل آتش جان خود را از دست دادند. در حادثه یک پلیس و یک طفل 9 ساله رهگذر هم کشته شدند. در داغستان و ولایت همسایه قفقاز شمالی بعد از 2 جنگ جدایی طلبان چچنی خشونت های مرتبط با جنگجویان مسلمان همه روزه ادامه دارد. محکمه در پاریس امروز گفت خطوط هوایی کانتیننتال مسئول جنایی سقوط یک طیاره کانکورد در حوالی پاریس شناخته شده از حادثه ای که 10 سال قبل رخ داد و 113 کشته به جا گذاشت. قاضی این شرکت آمریکایی را مکلف به پرداخت 200 هزار یورو کرده است. در این محکمه یک انجینیر خطوط هوایی کانتیننتال به 15 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. کانتیننتال استدلال کرده بود که خطوط هوایی فرانسه و جت موافق صوتی آن این را به بار آورده است. ایر فرانس قبلا 100 میلیون دلار خساره به خانواده های قربانیان پرداخته بود. بر اساس اسناد سری دیپلماتیک امریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا شده، عربستان سعودی هنوز هم تمویل کننده عمده مالی گروه های سری مذهب به شمول شبکه القاعده، طالبان، لشکر طیبه و گروه حماس می باشد. بر اساس این اسناد وزارت خارجه امریکا حکومت عربستان سعودی را به تمویل این گروه ها متهم نکرده، اما گفته شده که ملیشه ها کمک های مالی را از افراد خصوصی دریافت می کنند، بخصوص در جریان ادای مراسم حج و ماه رمضان. بر اساس این گزارش مقامات عربستان سعودی با تهدید تروریسم برخورد جدی کرده و پیشرفت قابل ملاحظه در برابر برخوردهای تروریستی داشتند. روی همین دلیل مقامات عربستان سعودی مورد ستایش قرار گرفتند. بر اساس گزارش افشا شده مقامات عربستان سعودی تحت فشار آمریکا روند انتقال پول برای ملیشه‌ها را مختل کردند. و صفحه اینترنتی ویکیلیکس فهرست محرمانه تأسیسات و مراکز زیربنایی را در سراسر جهان پخش کرده است که به گفته واشنگتن این اسناد برای امنیت ملی آمریکا حیاتی هستند. در یکی از مراودات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که به فوریه 2009 برمیگردد، خواهش شده که همه سفارت‌های ایالات متحده در کشورهای خارجی فهرست تأسیسات و مراکز را در سراسر جهان تهیه و به این وزارت بفرستند که وجودیت این تأسیسات برای صحت عامه، امنیت، اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا مهم می باشد. این لیست شامل شبکه‌های زیردریایی، تأسیسات مربوط به ارتباطات کلیدی، بنادر، منابع معدنی و شرکت‌های حائز اهمیت استراتژیک از اتریش تا نیوزلند را در بر می‌گیرد. پایان خبرها.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید پخش اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا توسط ویکیلیکس یک نوع فضای بی اعتمادی را در سطح جهان ایجاد کرده است. این در حال است که احمد ضیا مسعود معاون اسبق رئیس جمهور افغانستان این گزارش را که گویا 52 میلیون دلار را به صورت غیر قانونی از افغانستان خارج کرده رد میکند.
و اگر کسانی که خبر نشر ساختن اگر دروغشان ثابت شد، اونا باید معذرت بخوان و همچنان جبران خساره مالی و معنوی موضوع را هم باید بپردازد.
وزارت داخلی افغانستان با لغو فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی غیر قانونی تلاش دارد تا بررسی‌ها را از فعالیت کمپانی‌های قانونی هم آغاز کند. برنامه هفته‌واره در روستای من خانه من را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگن پخش اسناد محرمانه وزارت خارجه امریکا توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس یک نوع فضای بی‌اعتمادی را در سطح جهان ایجاد کرده. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان بعد از چاشت امروز در صحبت با خبرنگارا در کابل همچنان گفت که این اسناد باید محرم میماندن و از افشایش جلوگیری میشد. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس اخیراً 250 هزار سند دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا را به نشر رسانده که دی اسناد به نقل از برخی از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی و مقامات آمریکایی و آقای کرزی یک رهبر ضعیف و بی‌خبر از اصول دولتداری خوانده شده. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
پخش اسناد دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که گفته می شود در این روزها در سطح جهان غوغا برپا کرده، مقامات افغان را مجبور ساخته تا این کار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را عمل خلاف قانون بخوانند. دکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان افشای اسناد محرمانه آمریکا را به شدت محکوم می کنند. اما چرا این افشاگری صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس با عکس العمل تند مقامات افغان روبرو شده است؟ وزیر خارجه افغانستان در زمینه چنین میگوید:
افشای تر اسرار یک عالم عدم اعتماد در عالم دیپلماسی به وجود میاره که به مفاد هیچ کشور نیست و صدمه زیاده در روابط بین المللی در مسائل بسیار حساس منطقه و دنیا به وجود آورده. یکی از منفی ترین اثرات افشای این اسرار است که عدم اعتمادی به وجود آورده و عدم اعتمادی البته در یک فضای تشنجی که در دنیا و منطقه وجود داره، چی در مسائل اقتصادی، چی در مسائل سیاسی و چی در مسائل امنیتی، کار همه را بسیار مشکل‌تر می‌سازد.
در بخشی از این اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت با سفیر آمریکا در کابل آقای کرزی را یک رهبر ضعیف خوانده است. همچنان در این اسناد گفته شده است که محمد حنیف اتمر وزیر اسبق داخل این کشور گفته است که آقای کرزی پالیسی آمریکا را در منطقه درک نمی کند. اما خود رئیس جمهور کرزی گفته است وی به آنچه از سوی ویکی‌لیکس پخش شده باور ندارد، در حالی که دکتر عمر زاخیلوال نیز این اسناد را به اعتبار عنوان کرده. وزیر خارجه افغانستان از تمام مقامات افغان خواسته است تا با دیپلمات‌های خارجی حرف‌هایشان را در چهارچوب منافع ملی کشور تنظیم کنند.
ما باید که در رابطه‌های خود با خارجی‌ها و با سفارت‌ها فوق‌العاده محتاط باشیم و صحبت‌های خود در چهارچوب منافع ملی افغانستان بکنیم و به مو ثابت بمانیم.
مقامات افغان در حال افشای اسناد محرمانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را غیر قانونی می‌خوانند که اخیراً گزارش‌های پخش شد که گویا صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس پخش کننده این اسناد بزرگترین منبع مالی خود را از دست داده است. گفته شده خدمات اینترنتی موسوم به پیپال که برای ویکی‌لیکس اعانه جمع‌آوری می‌کرد، کمک‌های خود را با این صفحه اینترنتی قطع کرده و گفته است که ویکی‌لیکس در فعالیت‌های غیر قانونی دخیل است.
شنیدین که مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند پخش اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس یک نوع فضای بی‌اعتمادی را در سطح جهان ایجاد کرده. شنونده عزیز، پخش اسناد بی‌اعتمادی بی‌حد زیاد در سطح ملی البته در داخل افغانستان هم ایجاد کرده. احمد زیو مسعود معاون سابق رئیس جمهور افغانستان گفته شده که 52 میلیون دلار به شکل مخفی و غیر قانونی از افغانستان خارج کرده. آقای احمد زیا مسعود امروز خودش از این مسئله انکار کرد، ولی ویکی‌لیکس گفته بود که احمد زیا مسعود که دولت افغانستان، حکومت افغانستان به سبب فساد مورد انتقاد قرار داده بود سال گذشته، خودش ای پول ها را از افغانستان به طور غیر قانونی خارج کرده. احمد زیا مسعود امروز در کنفرانس خبری در کابل شرکت کرد و جزئیات بیشتری موضوع را از فوزی احسان مشنوید.
احمد زیا مسعود معاون سابق رئیس جمهور کرزی این گزارش صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را که گفته است وی 52 میلیون دلار را با خود به دبی انتقال داده است رد می کند. احمد زیا مسعود که به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد از حکومت افغانستان خواست تا این گزارش را پیگیری نموده و دزد اصلی پول را شناسایی کند.
تقاضای ما از رئیس جمهور افغانستان است که برای لوی سانوالی افغانستان و وزارت خارجه افغانستان هدایت فرمایند تا موضوع را به صورت جدی تعقیب نمایند و کسانی که مرتکب همچو خیانت و همچو جنایت شدند هر چی زودتر اونا را ولو به هر سویه که بوده باشند یا به هر سویه که باشند به دادگاه معرفی بکنند و اگر کسانی که خبر نشر ساختند اگر دروغشان ثابت شد اونا باید معذرت بخواهند و همچنان جبران خساره مالی و معنوی موضوع را هم باید بپردازند.
احمد ضیا مسعود میگوید هدف از نشر این گزارش بدنام ساختن وی بوده و یا نویسنده گزارش را در بدل پول نوشته است. گفته می شود این گزارش توسط سفارت آمریکا به پنتاگون فرستاده شده است و در روزهای اخیر در صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به نشر رسیده است. احمد ضیا مسعود میگوید این گزارش از لحاظ زمانی به دوره برمیگردد که وی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بود. آقای مسعود از رئیس جمهور کرزی خواست تا به خاطر اعاده حیثیت وی دستور تحقیق در این مورد را صادر کند. در این حال مقامات ریاست جمهوری میگویند بررسی هایی را در این راستا انجام دادند و با ایالات متحده آمریکا نیز در مورد این گزارش صحبت کردند. حامد علمی یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی در این مورد میگوید
ادعایی که در قسمت محترم احمد مسعود صدریافته از طرف رئیس جمهور اسلامی افغانستان بشدت رد گردید و دروغ محض خوانده شد، اما تا جایی که به دولت مربوط است دولت اقدامات میکنه او با مقامات امریکایی در تماس است، اما از طرف مقامات امریکایی هم خبر رد شده و از طرف دیگه این ادعا از طرف مرجع رسمی نشده تا دولت در مقابل از او اقدام عقلی قضایی کنه.
در ماهای اخیر برخی گزارش ها در مورد مسائل افغانستان توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به نشر رسیده که ظاهراً مقامات حکومت ایالات متحده آمریکا با نشر آن مخالفند. در این اسناد از عملکرد برخی مقامات نیز یاد گردیده است که در فساد اداری در افغانستان دست دارند و یا هم به نحو تحت تأثیر خارجی ها کار می کنند.
شنیدین که احمد ضیا مسعود معاون سابق رئیس جمهور افغانستان گزارش را که گویا 52 میلیون دلار را به صورت مخفی و غیر قانونی به امارات متحده عرب انتقال داده رد میکنه. معاون سابق رئیس جمهور افغانستان از حکومت کشور خواسته که این مسئله را پیگیری کنه و دوز اصلی این پول معرفی کنه. در ارتباط به فعالیت‌های غیر قانونی در کشور باید گفت که وزارت داخلی افغانستان با لغو فعالیت شرکت‌های امنیتی غیر قانونی تلاش دارد تا در مورد فعالیت کمپانی‌های قانونی هم ارزیابی‌های داشته و کار اونا را مراقبت کنه. مشاور وزارت داخلی افغانستان گفته که قرارگاه شماره از این کمپانی‌ها را از داخل شهر کابل خارج می‌کنند و در بیرون از شهر جابجا خواهد کردند تا به شکایات مردم رسیدگی شود. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
به خاطر تطبیق بهتر فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد لغو کمپانی‌های خصوصی غیر قانونی امنیتی، وزارت داخلی افغانستان با اتخاذ تدابیر تازه‌ای تلاش دارد تا در مورد تخلفات کمپانی‌های راجستر شده نیز اقدامات جدی نماید. جنرال عبدالمنان فرایی مشاور وزارت داخلی افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کمپانی های راجستر شده ولو که در سفارتخانه ها و سایر ادارات فعالیت داشته و اما تخلف نموده باشند فعالیت آنها توقف داده خواهد شد. جنرال فرایی در مورد لغو کمپانی های غیر قانونی و تخلفات 52 کمپانی قانونی موجود چنین گفت:
بعد از توشی فرمان وزارت امور داخله پلان تطبیقی را ترتیب کرد. جمعاً 54 مؤسسه امنیتی غیر مسئول تا امروز ما خلاصه لا کردیم. پیرامون تخلف بعضی از کمپانی‌های قانونی وجود داشته که کمپانی‌هایی که راجستر شده بوده و تمام مواردی که لازم بوده یا بالای خود تطبیق کرده بوده اما تخلفاتی را انجام داده که مغایر با طرز عمل است. به این خاطر یک کمیسیون مشترک تشکیل شده که در او نماینده وزارت امور داخله، نماینده وزارت مالیه، در شورای امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره ایسا و وزارت امور خارجه دهی شامل است. تمام جوانب از این تخلفات و شکایاتی که رسیده ای را بررسی خواهد کرد و تا 17 دسامبر
با باور آقای فرایی در قدم اول 50 پلیس خاص به منظور تامین امنیت کاروانها و کنترل شاهراها تعلیم دیدند تا به جای افراد کمپانی‌های غیر قانونی فعالیت نمایند و قرارگاه 17 کمپانی امنیتی راجستر شده نیز به خاطر تراکم و ایجاد مزاحمت از ساحه وزیر اکبرخان کابل خارج و در بیرون از شهر جابجا خواهند شد. کار کمپانی های قانونی از سوی یک کمپانی مشترک ارگان های مربوط ارزیابی خواهد شد که تا کدام حدود این کمپانی ها مطابق به طرز العمل وزارت داخله فعالیت می کنند. باز هم جنرال فراهی:
این کمپانی هایی که تخلف کرده ولو که یا مسئولیت تامین امنیت سفارتخانه و جای دیگر هم داشته باشد، در صورتی که تخلف کرده باشد یا فعالیت از یا از 7 دسامبر توقف می شود، تا 3 ماه یا ناچار است که تصفیه حساب بکنه و در صورتی که خارجی باشد کشور ترک بکنه، در صورتی که بعضی از کمپانی ها وابسته به اعضای بلند رتبه دولت است. در این مورد هم کمیسیون تحقیقاتی تحقیقات خود تا تاریخ 7 دسامبر انجام خواهد داد. پنی هم در صورتی که ارتباط از یا با اعضای بلند رتبه دولت تثبیت شود، این کمپانی هم به می کاتگوری لغو خواهد شد و جای ازیر پلیس پر خواهد کرد و یا تجویزی برش گرفته خواهد شد.
با گفته آقای فرایی، شماری از کمپانی هایی که قرارداد قبلی دارند و در تامین امنیت پروژه های عامل منفعه مصروفن، تا ختم قرارداد می توانند فعالیت نمایند و بعد از ختم قرارداد نمی توانند به کار خود ادامه دهند. با این همه فعالیت های وزارت داخله، مردم تا هنوز از بی‌مبالاتی و گشت و گذار افراد کمپانی های امنیتی خصوصی در امان نبوده و به دست داشتن آنها در شماری از بی‌نظمی ها و جنایات تاکید دارند و میگویند دولت هر چه زودتر در جهت انتقال امنیت شهرها و شاهراها با پلیس ملی اقدام جدی تری نماید. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در ارتباط با مسائل امنیتی کشور باید گفت که به دنبال انتقادها در خصوص عدم توانایی نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشور، مقامات ناتو در افغانستان گفتند که تلاش‌ها برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان ادامه دارد و تا زمان واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به این نیروها که حدود 4 سال به او باقی مانده، تمام نیازمندی‌های نیروهای افغان برآورده خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگلستم، یک دنیا تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. بر اساس یک نظرسنجی تازه، وضعیت ولایت هلمند بهتر شده. این نظرسنجی که در جریان یک ماه از تمام ولایت افغانستان انجام شده، افغان ها با وضعیت موجود در کشورشان بدبینی نشان دادن. بر اساس همین گزارش البته، اونا نسبت به پارسال که نیروهای آمریکایی و ناتو بر اونا تامین امنیت تامین کرده بودن، ناامیدتر شدن. در حال حاضر تعداد زیادی از افغان ها مخالف حضور 30,000 سرباز اضافی امریکایی در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی مشنوید.
بر اساس نظرسنجی تازه، در دو ولایت جنوبی افغانستان که در سال گذشته توجه نیروهای امریکایی در آنجا بیشتر متمرکز بود، وضعیت امنیتی و شرایط زندگی نسبت به سایر ولایات با پیشرفت‌های همراه بوده است. این نظرسنجی که بر روز دوشنبه از سوی خبرگزاری رویترز نشر شد، توسط روزنامه امریکایی واشنگتن پست و تلویزیون‌های ABC، BBC و شبکه تلویزیونی ARD آلمان صورت گرفته است. بر اساس این نظرسنجی، در دیدگاه باشنده‌های ولایت هلمند یک تغییر عمده دیده می شود، چنانچه 67% مردم در این ولایت گفتند که وضعیت بهتر شده است، در حالی که پارسال در همین وقت 14% مردم وضعیت امنیتی در ولایت هلمند را خوب خوانده بودند. محمد انور، رئیس شورای ولایتی هلمند، در این مورد بر رادیو آزادی گفت که در این ولایت وضعیت امنیتی به طور خاص پیشرفت کرده است. تقریباً دو سه سال می شود که در ولایت هلمند در بخش امنیتی، سیاسی، انکشافی و اقتصادی تغییرات به میان آمده است و چنانچه بحث‌ها درباره امنیت است، در این عرصه تغییرات زیاد رونما شده، زیرا ولسوالی‌های زیاده به صورت کامل از کنترل مخالفین مسلح دولت بیرون شده و در حال حاضر در کنترل نیروهای دولت افغانستان قرار دارد. به نقل از خبرگزاری رویترز، در ولایت قندهار که در همجواری هلمند قرار دارد، پیام‌های تهدیدآمیز به مردم از سوی طالبان کاهش یافته است. بر اساس این نظرسنجی، تقریبا نیم از افغان‌ها گفتند که نیروهای آمریکایی و ناتو باید در اواسط سال 2011 و یا هم در اواخر همین سال خروج از افغانستان را آغاز کنند. خبرگزاری رویترز می‌افزاید در مقایسه با پارسال، اکنون تعداد زیاد از افغان‌ها به این باورند که آمریکا در حال حاضر نقش منفی در افغانستان دارد. همچنان حمایت مردم از استراتژی جنگی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در افغانستان کاهش یافته است. پارسال 61% مردم از اعزام 30,000 عسکر تازه آمریکایی حمایت کرده بودند، اما در نظرسنجی تازه 49% افغان‌ها با استقرار این نیروها مخالفت دارند و به همین تعداد، یعنی 49% دیگر، از حضور این عساکر حمایت کردند.
شنیدین که گفته میشه وضع امنیتی ولایت هلمند بهبود یافته. در ادامه تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای برقراری ثبات در نقاط مختلف کشور، ژاپن در نظر داره که یک تیم از دکترای نظامی خود به افغانستان بفرسته. به این منظور یک هیئت مشترک وزارت‌های داخله و دفاع ژاپن از افغانستان دیدن می‌کنه. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
ژاپن یک هیئت را به کابل فرستاده است تا وضعیت این شهر را بررسی کرده در مورد اعزام افسران طبی قوای دفاعی خودی این کشور در چوکات ماموریت ناتو تصمیم بگیرد. مقامات حکومتی که نامهایشان افشانه شده با آژانس خبری کیودو ژاپن گفتند این هیئت مشترک از وزارتخانه های دفاع و داخله ژاپن به رهبری تیتسویا نیشیموتو مشاور خاص وزیر دفاع این کشور وارد کابل شده است. از تأسیسات صحی اردوی افغانستان و برخی از ساحات مربوطه دیدن میکند. کیودو گزارش میدهد انتظار میرود که اعضای این هیئت با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کنند. قرار است این هیئت برای چند روز در کابل باقی بماند. بر اساس گزارش منابع گفتند توشیمی کیتازاوا وزیر دفاع ژاپن به دنبال دریافت گزارش این هیئت تصمیم خواهد گرفت که آیا یک تیم طبی 10 نفری دکتران و پرستاران را به افغانستان بفرستد یا خیر. در این حال احتمال این نیز میرود که کیتازاوا در صورت ضرورت یک هیئت دیگری را برای بررسی وضعیت به کابل اعزام کند. قرار است این افسران طبی با قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو بپیوندند که از سال 2001 میلادی به این سو بر اساس یک فیصلنامه سازمان ملل متحد در افغانستان مستقر هستند. ژاپن برای بار اول بعد از سال جنگ دوم جهانی در سال 2003 600 سرباز غیر حربی اش را به هدف بازسازی زیربناهای اساسی به عراق اعزام کرد. منتقدین با این ماموریت ژاپن در عراق شدیداً مخالفت کرده و آن را در تناقض با قانون اساسی این کشور خواندند که در آن جنگ تقبیح شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک انفجار بی حد شدید انتحاری در یک مرکز حکومتی در شمال غرب پاکستان حداقل 10 کشته و زخمی به جا مانده. یادسه در مومند ایجنسی در سرحد با افغانستان رخ داده. گفته میشه امجد علی خان مقام ارشد حکومتی که ظاهرا هدف این انفجار بود جان به سلامت برده. جزئیات بیشتری موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنوین.
دو حمله انتحاری پی در پی دفتر معاون نماینده دولت یا پولیتیکل اجنت را در منطقه قبایلی مومند اجنسی مورد هدف قرار داد. طبق اطلاعات رسیده از محل، عملات مذکور بعد از ظهر دوشنبه در نزدیکی دفتر یاد شده که در منطقه غلنه مومند اجنسی موقعیت دارد انگام رخ داد که ده زیادی از مردم در آن محل موجود بودند. مسئولین دولتی در منطقه کشته شدن در حدود 40 و زخمی شدن در حدود 60 تن را در نتیجه عملات یاد شده تایید نمودند. با قول شاهدان عینی شدت حمله دومی نسبت به حمله نخست بیشتر بوده و باعث گردید تا دفتر نماینده دولت به کلی منهدم گردد. فوزی خان یک تن از باشندگان محلی و شاهد عینی عملات یاد شده به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
داد مومند ایجنسی یک غلنه کی در پولیتیکل ایجنت په دفتر کی
و میگوید این واقعه در منطقه غلنه در دفتر معاون نماینده دولت رخ داد و این دو انفجار پی در پی بود که شدت دومی آن بیشتر بود. فعلا من خودم در شفاخانه مرکزی مومند ایجنسی هستم و به قول دکتر محمد جانگیر تا هنوز 40 تن جانهایشان را در این حادثه از دست دادند و در حدود 60 تن دیگر مجروح می باشند و احتمال زیاد شدن تعداد کشته شدگان نیز می رود. در این منطقه تمام دفاتر دولتی وجود دارد و در نتیجه این عملات بین مردم ترس و هراس جا گرفته و امکان دارد که اجساد زیر انبار نیز موجود باشد و همچنان افزود که فاصله زمانی میان هر دو حمله چند لحظه بیش نبود. شمس الاسلام تحصیلدار مومند جنسی به رسانه ها گفت کمله آوران دو تن موترسایکل سوار بودند که خود را در نزدیکی دفتر پولیتیکال اجند منفجر ساختند. وای میگوید فعلا حالت استرا در همه منطقه برقرار می باشد و تا هنوز اطلاعاتی که به ما رسیده در حدود 40 تن کشته و 60 تن مجروح شدند. تیم های نجات در محل واقعه مصروف کار هستند. در این واقعه دو موترسایکل سوار که انتحار کننده بودند اینجا آمده و خود را پی در پی منفجر ساختند. در موقع این عملات بیشتر از 100 تن در اینجا موجود بودند. باشندگان محل از کشته شدن 3 تن از بزرگان قوم به نام های ملک ظریف خان، مسلم خان و کچکل خان در عملات یاد شده خبر دادند، اما ذرای حکومتی هنوز در این رابطه چیزی نگفته است. مسئولیت عملات یاد شده را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفتند. قابل یادآوری است که در ماه جولای سال جاری نیز در همچو حمله در مومند جنسی بیش از 200 تن کشته و مجروح گردیده بودند. در حمله مذکور دفتر مرکزی پولیتیکال اجند از سوی انتحار کننده هدف قرار داده شده بود. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از جنجال های امنیتی پاکستان. ساعت 5:30 است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ملی احراری.
مشران و جرگه به پاس خدمات رادیو آزادی و خاطر خدمات به فرهنگ و ارائه گزارش های بی‌طرف تقدیرنامه ای را به دفتر کابل رادیو آزادی تقدیم کرد. مقامات محلی در ولایت شمال میگویند روند پیوستن مخالفان به پروسه صلح جریان دارد و یک قمندان سرشناس طالبان در قندوز به نام قاری عزیز با شماری از افرادش به برنامه صلح پیوسته است. کمیته المپیک افغانستان عضویت کمیته بین المللی صلح و سپورت را کسب کرد. صفحه اینترنتی ویکیلیکس فهرست محرمانه تأسیسات و مراکز زیربنایی را که در سراسر جهان پخش کرده است، به گفته واشنگتن این اسناد برای امنیت ملی آمریکا حیاتی هستند. بعد از گذشت بیش از یک سال قرار است امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو آغاز شود. بر اساس گزارش مقامات محلی دو حمله کننده انتحاری یک جلسه افراد قبایلی را که طرفدار حکومت بود مورد هدف قرار دادند که در آن حدود 50 نفر کشته و ده‌های دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی میگویند 8 نفر در درگیری در شمال قفقاز در جمهوری داغستان نزدیک چچنیا کشته شدند.
شنونده عزیز، حال نوبت می رسد به برنامه های هفته‌وار روستای من، خانه من و ورزش.
سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش این هفته می شنوین که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان جام بین المللی انترکانتیننتال شد. مقامات افغان از اعمار یک میدان ورزشی کرکت در کابل خبر دادند و از لیگ فوتبال اسپانیا نیز خبر خواهیم گرفت. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. امید مرزبان هستم با برنامه ورزش این هفته با شما. 4 تن از کرکت بازان افغان در تیم منتخب که از مسابقات اینترکانتیننتال کاپ ایجاد شد برگزیده شدند. این تیم متشکل از بازیکنان افغانستان، آیرلند، سکاتلند، کینیا، هالند و زیمبابوه است. افغانستان یگانه کشور است که در این تیم 4 بازیکن دارد. از آیرلند 3 بازیکن، از کینیا 2 بازیکن و از هالند، زیمبابوه و سکاتلند تنها یک بازیکن شامل این تیم منتخب هستند. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات بیشتر می‌شنوید. تیم‌های ورزشی کبری و هندبال افغانستان روز دوشنبه کابل را به قصد اشتراک در مسابقات ورزش‌های ساحلی آسیا که در عمان برگزار می‌شود ترک کردند. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب‌الله رحمانی به رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران کشورهای مختلف از 13 رشته شرکت می‌کنند، ولی از افغانستان تنها تیم‌های کبری و هندبال نمایندگی خواهند کرد. ورزش‌های ساحلی در افغانستان سابقه زیاد ندارند، اما مقامات ریاست تربیت بدنی و سپورت این کشور انتظار دارند که تیم‌های ورزشی افغانستان از مسابقات آسیایی ساحلی با مدال به کابل برگردند. و در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان این هفته هم تغییر آمد. این بار تیم فوتبال آرسنال صدرنشین شد. آرسنال در یک بازی دیدنی رقیبش فولهام را 2-1 شکست داد و با گرفتن 3 امتیاز دیگر به صدر جدول رده‌بندی پریمیر لیگ صعود کرد. از سوی دیگر چلسی که در ردیف سوم جدول جا دارد در مقابل اورتون با تساوی 1-1 متوقف شد. منچستر یونایتد تا به حال بازی این هفته خود را انجام نداده است و اگر در این هفته برنده شود دوباره به صدر جدول صعود خواهد کرد. در غیر آن صدرنشین جدول رده‌بندی پریمیر لیگ حداقل برای این هفته سرخپوشان آرسنال خواهند بود. در خبرها شنیدید که 4 تن از کرکت بازان افغان در تیم منتخبی که از مسابقات انترکانتیننتال کپ ایجاد شد برگزیده شدند. این تیم متشکل از بازیکنان افغانستان، آیرلند، اسکاتلند، کینیا، هلند و زیمبابوه است. افغانستان یگانه کشور است که در این تیم 4 بازیکن دارد. از آیرلند 3 بازیکن، از کینیا 2 بازیکن و از هلند، زیمبابوه و اسکاتلند تنها 1-1 بازیکن شامل این تیم منتخب هستند. از افغانستان حمید حسن، نورعلی، محمد شهزاد و محمد نبی به حیث اعضای این تیم منتخب برگزیده شدند. کپتان این تیم منتخب کرکت ویلیام پورتفیلد از آیرلند است. تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی در یک بازی 5 روزه در برابر اسکاتلند قهرمان مسابقات انترکانتیننتال شد. این بازی در جریان هفته گذشته در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد. قرار است کرکت بازان افغان روز سه شنبه به کابل برگردند. تیم کرکت افغانستان در حال به چنین پیروزی ها دست می‌یابد که امکانات تمرین در داخل افغانستان برای این تیم خیلی ها مناسب نیست. در این اواخر تلاش ها برای ساختن یک میدان کرکت استاندارد در کابل آغاز شدند. منیژه دیوا در گزارش از کابل میگوید که این تلاش ها به کجا رسیدند.
این میدان ورزشی در مساحت 13 جریب زمین با معیارهای بین المللی ساخته شده و ظرف 3 ماه آینده آماده استفاده ورزشکاران بخش کرکت کشور خواهد شد. در محفلی که به هدف آغاز کار بالای این پروژه در کابل برگزار شده بود، دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان گفت که کوشش می‌کنند در همکاری مشترک با کشورهای تمویل کننده به نیازمندی‌ها و مشکلات اعضای کرکت بورد رسیدگی شود. دکتر زاخیلوال به ادامه گفت
افتتاح کار ایجاد این میدان ورزشی اقدام مهم است در بخش تشویق ورزشی کرکت در افغانستان. بدون داشتن همچو ورزشگاه ها تقویت این رشته و برابر ساختن آن با معیارهای بین المللی ناممکن است.
آقای زاخیلوال همچنان گفت که در نظر است میدان‌های مشابه در برخی دیگر از ولایات افغانستان نیز ایجاد گردد. اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا 1,000,000 دلار آمریکایی را به خاطر ساخت و ساز این میدان ورزشی اختصاص داده است. جنرال کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید آنان با کمک‌های مالیشان با افغانان در بخش رشد ورزش در افغانستان ادامه می‌دهند.
جای افتخار است که در مراسم آغاز کار ساخت میدان ورزشی کرکت در کابل شرکت می کنم. توانایی و ظرفیت تیم کرکت افغانستان تنها منبع الهام برای افغان ها نه، بلکه برای تمام جهان است.
زمینی که قرار است این میدان ورزشی بالایان ساخته شود از سوی شورولی کابل در اختیار ورزشکاران بخش کرکت قرار داده شده است. شورولی کابل وعده کرد که میدان های ورزشی کوچک را برای ورزش کرکت در برخی دیگری از ساحات کابل نیز اعمار می کنند. در حال میدان ورزشی جدید به خاطر رشد ورزش کرکت در افغانستان ساخته می شود که ورزشکاران این بخش از مشکلات زیاد شکایت دارند و می گویند یکی از مشکلات اساسی آنان نبوده بودجه کافی برای رشد ورزش کرکت در افغانستان است. این در حال است که در جریان سالهای اخیر ورزشکاران رشته کرکت افغانستان قادر به شرکت در رقابت‌های جهانی شدند و افتخارات زیادی را نصیب کشورشان کردند.
همچنان از ساختن یک میدان ورزشی در شمال افغانستان خبری میگیریم. عالم رحمت الله ریها و گزارش از فاریاب.
کار اعمار مجتمع ورزشی در صحن پارک شاروالی شهر میمنه آغاز شد. به گفته محمد اسحاق شمسی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر فاریاب، این استودیوم ورزشی به شکل مدرن مطابق با معیارات بین المللی از کمک های مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر اعمار میگردد.
سنگ تهداب استودیوم ورزشی جوانان و پارک شهر میمنه گذاشته میشه و این در حقیقت در بدل امو سفر شدن کوکنار در ولایت فاریاب است که از طرف مقام محترم وزارت مبارزه علیه مواد مخدر داده شده.
همچنان احمد جاوید بیدار سخنگوی مقام ولایت میگوید این مجتمع ورزشی شامل چند رشته ورزش های جداگانه میباشد.
ورزشگاهی که در پارک شهرداری میمنه میجه اعمار میشه البته در برگیرنده ورزش های مختلف هست. این میدانی که دیج ساخته میشه از قبیل والیبال و فوتبال و بسکتبال و سایر ورزش ها و بودجش هست 987,000 دلار آمریکایی که از طرف وزارت مواد مخدر پرداخت میشه که شامل میدان ورزشی هست و سایر ساحیه سبز پارک است که یک تفریحگاه برای مردم ما میباشه.
در عین حال والی فاریاب میگوید این پروژه با تلاش زیاد بالاخره به منصه اجرا قرار گرفته است و همچنان افسود مقام ولایت تلاش میکند تا در آینده ها در بخش های ورزش رزمی نیز سالن های ورزشی را ایجاد نماید. از سوی دیگر ورزشکاران در فاریاب میگویند با اعمار مجتمع ورزشی مشکلات آنها از ناحیه جای مرفوع خواهد شد.
روز دوشنبه تیم‌های ورزشی کبری و هندبال افغانستان کابل را به قصد اشتراک در مسابقات ورزش‌های ساحلی آسیا که در عمان برگزار می‌شوند ترک کردند. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب‌الله رحمانی به رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران کشورهای مختلف در 13 رشته شرکت می‌کنند، ولی از افغانستان تنها تیم‌های کبری و هندبال نمایندگی خواهد کرد. لحظات پیش از اینکه آقای مجیب‌الله رحمانی با این تیم به قصد عمان سفر کنند، در یک مصاحبه تلفنی از وی در همین مورد جزئیات را پرسیدم.
تیم هندبال و کبدی افغانستان به منظور شرکت در دومین دور رقابت های آسیایی امروز کابل را به قصد مسقط پایتخت عمان ترک میکنند. این مسابقات با شرکت 45 کشور در رشته ورزشی برگزار میشه که در افغانستان در بخش هندبال و کبدی ورزشکارا در اشتراک میکنند.
مسابقات ساحلی است بله، و افغانستان در بخش مسابقات ساحلی و ورزش های ساحلی چقدر امکانات تمرین داره ورزشکارای افغان؟
خوشبختانه براتون بگویم که در دو سال اخیر کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی سپورت برای اکثر ورزشکارا و رشته های مختلف ورزشی اینها جای های را تهیه کردن که ورزشکارا میتونن در فضای سالم صحی و کاملا تندرست اینها با تمرینات و مسابقات خود بپردازن. الحمدلله ما با بخش کبدی و هندبال خود نیز جاهای را تهیه دیده بودیم و تمرینات اینها از چند ماه بدین تو جهت آمادگی هرچی بیشتر به این مسابقاتی که ذکر کردم آمادگی گرفتن و انشاءالله آرزومند هستیم که ما دستاورد داشته باشیم از دومین در مسابقات ساحلی آسیا.
چند کشور جمعاً در این مسابقات شرکت دارن؟
45 کشور
و تنها در بخشای کبری و هندبال؟
13 رشته ورزشی هست، اما از افغانستان در دو بخش کبری و هندبال ورزشکارا در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.
سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب‌الله رحمانی از کابل با رادیو آزادی سخن میگفت. و اکنون هم از جهان در لیگ و اکنون هم از اروپا. در لیگ برتر فوتبال هسپانیا تیم بارسلونا با سلسله پیروزی های خود ادامه داد و در یک بازی دیدنی حریف میزبانش اوساسونا را 3-0 شکست داد. بازیکنان بارسلونا با وجود آنکه فقط چند دقیقه پیشتر از آغاز بازی به محل برگزاری مسابقه رسیدند، توانستند به این پیروزی دست یابند. دلیل دیر رسیدن این تیم برای مسابقه در مقابل تیم اوساسونا سوء تفاهمی بود که میان فدراسیون فوتبال هسپانیا و مدیران تیم فوتبال بارسلونا با وجود آمده بود. معاون تیم فوتبال بارسلونا با نشر اعلامیه گفت فدراسیون فوتبال هسپانیا به این تیم اطلاع داده بود که اگر اعتصاب کارمندان شرکت‌های هوایی ادامه یابد، بازی این هفته بارسلونا در برابر اوساسونا به تعویق خواهد افتاد. اما با وجود ادامه اعتصاب، مسئولان فدراسیون فوتبال این بازی را به تعویق نینداختند. ستاره‌های بارسلونا در آخرین لحظات و خیلی با عجله شهرشان را ترک کردند و با استفاده از ریل تیزرفتار و موتور سرویس برای مسابقه با تیم اوساسونا به شهری رفتند که میزبان این مسابقه بود. نخستین گل این بازی را پدریتو در دقیقه 26 به سود بارسلونا به ثمر رساند و دو گل دیگر بازی با پای لیونل میسی ستاره ارجنتینی بارسلونا به دروازه اوساسونا کوبیده شد. در بازی‌های دیگر به سلسله لالیگا یا لیگ فوتبال اسپانیا، ویاریال 1-0 در برابر سویا با پیروزی رسید. ریال سوسیداد 2-0 اتلتیکو بلباو را شکست داد و ریال مادرید 2-0 در برابر والنسیا پیروز شد. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده ما امید مرزبان باز هم روی همین موج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا هفته آینده و برنامه آینده، خدا نگهدار.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، در این هفته من مقیم نایب با عبدالرحمن وقاد جوینی، شاعر و ادیب، و احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا، در این هفته منطقه را در سیستان معرفی میکنیم، جایی که آفتاب سوزان و بادهای تند و طاقت فرسایان زندگی را برای باشندگان آن مشکل ساخته، و اما زمان مهد شیرمردان و پهلوانان بزرگ بود که در شجاعت نام داشت و هیچ قدرت آن زمان پشت آنها را به زمین نگذاشته بود. لاش جوین فرا و روستای درک در آن است که امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. راه را از غرب شهر فرا به سمت ولسوالی لاش جوین که به ایران منتهی می گردد دنبال می کنیم، یعنی به مسیر سرک منزل می زنیم که از نزدیکی زیارت سلطان امیر می گذرد. این راه را می پیماییم، قریه های نودی و تیوسک را عبور کرده، بعد از گذشت از دشت خشک و بی آب هام به دریاچه اوربندکی می رسیم، باز هم به سوی غرب می رویم و دشت دغال دختر و میلک را طی می کنیم. در اینجاست که به اولین قریه لاش جوین، یعنی قریه تپگل رسیده و بازار ولسوالی که پر از جم و جوش مردم است به نظر می رسد. اما سفر ما در اینجا پایان نمی یابد. بعد از معرفی کوتاه ولسوالی لاش جوین، باز هم به سفر خود تا قریه درک ادامه می دهیم. اما حالا در این ولسوالی چند سخن داریم. ولسوالی لاش جوین از جمله ولسوالی های دهگانه ولایت فرا است که در 90 کیلومتری جنوب غرب شهر فرا با کشور همسایه ایران هم مرز است. اگر به تاریخ سیستان باستان که گردآوری کننده آن تقی بهار می باشد و 80% آن در مورد جوین نوشته شده نظر اندازی کنیم، این منطقه گاه مربوط ولایت نیمروز و گاه هم مربوط ولایت فرا بوده که در حال حاضر در چوکات اداری ولایت فرا قرار دارد.
منطقه جوین در قدیم توسط دو تا رود آبیاری می شده. یکی رود فرا در منطقه جوین که رود می رسیده آب کمتر داشته، و یکی هم رود هلمند. رود هلمند از درو زمان که بند به نام بند رستم که همی در مازی فیلی بند کمالخان است در اینجا صده بوده، نرای بسیار بزرگی از او به طرف جوین می آماده و زمین های جنوب رود فرار در جوین توسط امی هلمند آبیاری می شده. به این خاطر جوین یک منطقه بسیار زیاد تاریخی و در زمان بسیار زیاد آبادان بود.
موجودیت درود و آب فراوان در قدیم در منطقه جوین مردم را به کشت گندم و جو وامی داشت، و به همین دلیل این منطقه را جوین که بعداً جوین شده، یعنی منطقه‌ای که جو بیشتر ذره می‌گردد، می‌نامیدند. اما بعضیا میگویند نه، چنین نیست.
و جمله کانلی یک سیاه انگلیسی است که در یک زمان در اینجا آمده 200 سال قبل، او میگه که جوین به معنای نهر جدید است یا جوی جدید، به این خاطر مسمى شده. اما من شخصا یقین دارم که کانلی هم چون در عمق مسائل نرفته بوده بر اساس استنباط خویی گپ زده. وجه تسمیه اصلی جوین میگن که جوین در اصل گیوین بوده، و ما شما اگر از توره ها خوانده باشه مخصوصا شاهنامه، گیو یکی از پهلوانای عصر ساسانیان رستم بود. گیو همین سرزمین به نام گیو بوده و این گیوین بوده. در زمانی که عربا در این سرزمین آمد، چون عربا در اون کلمه گاف در عربی نیست، به این خاطر سرزمین گیوین به جوین تبدیل کردند.
چرا کالی دانشمند انگلیسی این منطقه را به نام نهر جدید و یا جوی نو یاد کرده است؟ از کالی در 200 سال قبل نقل می کنند که او گفته از زمانی که از قندهار به سمت غرب می رفت، منطقه را مانند جوین آباد، تازه و سرسبز ندیده بود. کالی خود در کتابش از چیز جالب بیان کرده است که او نظیر آن را در اروپا ندیده است، که منظورش همان آسیاب‌های بادی آن زمان جوین بود. در 40 روستای ولسوالی لاش جوین تقریبا 200 چاه‌های آب وجود دارند که هر یک آن 4 در 6 متر به طور بیضوی شکل ساخته شده که از زیر، یعنی از سطح آب که در آن کنده‌های بزرگ گذاشته شده، متباقی تا بالا با خشت‌های پخته بزرگ کوری که هر یک آن نیم متر می باشند کار شده که قدامت تاریخی این مناطق را نشان می دهد و این چاه‌ها تا کنون آب دارند. مردم هر سال با پاکاری آن پرداخته از آب آن استفاده می کنند. تاریخ سیستان تاریخ مبارزه ها و نبرد هاست. نبرد ها و مبارزه میان شاهنشاهان، دولت مردان، قهرمانان، سپرسالاران، پهلوانان و حکم فرمایان. آنها جنگیدن و تجاوز کردن، منطقه را تصرف و اشغال نمودن و آن را دلخواه خود آباد کردن. قصر ساختن و قلعه، قصر آهنین و قلعه مستحکم. بعد از آن قدرتمند دیگر بحریکه قدرت نشست و همه را تار مار کرد. جوان نیز خارج از این تاخت و تاز نبود. در این سرزمین اگر چنگیز کشت و قتل عام کرد، تیمور لنگ و آب را که زندگی است بروی مردم جوان بست. تیمور لنگ با تخریب سد سیستان زندگی را از مردم سیستان گرفت و آثار تاریخی نظیر قلعه لاشجوین، قلعه سمورز، قلعه گوشه، قلعه درک، قلعه کوگک و قلعه پیشاوران همه رونق خود را از دست داده که اکنون به ویرانه مبدل شدند. اما در شاهنامه فردوسی تاریخ جوین به قبل از اسلام نسبت داده شده است. حالا ما مرکز و بازارک ولسوالی لاشجوین را پشت سر میگذاریم و برای خود به سمت غرب ادامه میدهیم. مکتب جوین، قریه لیسان و دریاچه فرارود را گذشته و قریه درگ که بیشتر از یک پرتاب سنگ از ایران فاصله ندارد میرسیم و در این روستا مکث میکنیم. هنوز به این روستا نرسیده که آقای جوینی گفت بله بله، همین قریه قریه زادگاه من است. قریه ای که نامش از هر گرفته شده که زمان مرکز تمدن سیستان زمین بوده و با مرور زمان به درک مبدل شده است. این دهکده 15 کیلومتر دورتر از مرکز ولسوالی جوین و 20 کیلومتر دورتر از مرکز این روستا مرز ایران قرار دارد.
پیش از تحولات سال 57 در این قریه حدوداً بیش از 1000 خانوار زندگی میکرد. بخش عمده مردم از پشتونهای ساخزایی بود، یک تعداد مردم از تاجیکا بود و یک بخش دیگه یک مردم شیعه مذهب هست که اونا رو به نام پارس ها ما میگفتیم. البته این مردم زمین نداشت، فقط دیخان خالی بود و بیشترین مهاجرت این مردم کرد که در حال حاضر تقریبا در حدود 3 تا 400 خانوار در زندگی میکنن.
مردم روستای درک اکثرا به لهجه نیمه خراسانی و نیمه هراتی صحبت میکنن که این لهجه را به نام لهجه سیستانی و یا بستی یاد میکنن که این مردم فارسی را به طور نیمه و شکسته صحبت میکنن.
لهجه بستی یک لهجه است که تا اندازه فارسی خراسانی یا لهجه خراسانی هم در دخیل است. مثلا خی امو همراه است که ما در لهجه ایراتی ها میگه، خد میگه یا خی میگه. بستو کلمه بستو، خی خرمنشا یعنی توسط یا به قیمت خرمنشا، چادر بستو یعنی چادر بخر، چادر بگیر. به او میگه اوکه، به مادر میگه موکه، به جایی که میگه ما رفتو میگه ما برفتو. مثلا میگه کار کردو میگه ما کردو. مثلا میگه که چی میکنی میگه چیزی مینی. به این صورتی تو لحجه شکسته است.
روستای درک ولسوالی لاش جوین ولایت فرا در حدود 4.5 و 5000 جریب زمین زراعتی دارد که اکثریت مردم این قریه را به این کار مصروف ساخته است و مردم در این زمین های زراعتی بیشتر جو و گندم میکارند. این زمین ها از دریای فرارود که از این ولسوالی میگذرد سیراب میشوند و مناطق دوردست و یا بلند این روستا از آب باران ماه هود، حمل و ثور سبز می شوند.
کار عمده مردم زراعت است، اما مالداری هم هست و به اندازه خوب قابل توجه مالداری است. اگرچه ما شما می فهمید که سرزمین سیستان من حیث المجموع از نظر باران بسیار کم باران است، اما با توجه به اینکه دشت های وسیع همی قریه و جمع قریه های دیگه به همی دوست بارانی که در برج هوت و حمل می باره به اندازه همی دره های همی دشت ها سرسبز می کنه که به اندازه کفایت مالدارا و گوسفندها از اینا هست و یک زندگی نسبتا کامل و آبرومند رو مردم می تانه که توسط مالداری هم بگذرانه. و زراعت عمده مردم فقط گندم و جو است.
در حال حاضر باغداری در این مناطق وجود ندارد، هرچند تاریخ کهن از باغ و باغداری با خصوص باغهای انار و انگور نوشته است، اما آثار باغداری در روستای درک و در مجموع در ولسوالی جوین دیده می شود که از جمله موجودیت درخت بزرگ و تاریخی به نام ثور و یا سرو می باشد.
دی ثور ما تقریبا 50 چند سال عمرم است، ما از بچگی درخت سبز است تا امروز سبز است و جی پی تی انگلیسی که یک باستان شناس هر وقت میاد به پای درخت در کتاب خود نوشته میکنه، کتاب داره به نام تاریخ سیستان، داره رو میگه که عمر این درخت 4500 سال است. او جی پی تی میگه در زمانی که انوشیروان عادل بر تخت سلطنت نشست از عمر این درخت 1500 سال میگذشت. او قطر درخت اندازه گیری کرده 12 تا 14 متر قطر زی است، تقریبا در حدود 45 تا 50 متر بلندی از درخت است. میگن که ریشه ها زی به رود فرا میرسه که تقریبا امکان داره 3.5 تا 4 کیلومتر فاصله از این درخت تا به رود فرا باشه. این گپایی که جی پی تیت میگه،
جی پی تیت در کتابش می نویسد که از نوع این درخت سه درخت دیگر نیز در این مناطق وجود داشت که این درخت ها نزد مردم به شکل از اشکال جنبه قدسیت را به خود گرفته بود که به گفته عبدالرحمن جوینی ثور و یا سرو خوردان به هدایت ملایی که از پاکستان آمده بود و اندیشه وهابی داشت از بین برده شد و درخت سومی که به نام پیر لنگ یاد می شد و مردم به گونه از آن زیارت می کردن و در حدود 40 تا 50 متر طول داشت حالا خشکیده و روبه از بین رفتن است. گفته می شود که دهکده درک جوین فرا زمان مهد شاهنشاهان بزرگ بود. وقتی به روستای درک روی، قلعه ها و دیوارهای شکسته و آثار خرابه های آن را ببینی، یقین می کنی که گاهی این مناطق به تمام معنا شهر بود و شهری که شاهنشاهان زندگی می کردن و حکمروایان در آن وجود داشتند. گفته می شود که اجساد مومیایی شده نیز در مغاره ها و زیرخانه های قلعه های این روستا وجود داشت و مردم در مورد آن قصه های جالب دارند. حکایت می کنند در زمانی که از مردم زردشت این مناطق به اسلام دعوت به عمل می آمد، شخصی به نام نقیب الله در این منطقه شهید شده، به خاطر که انتقال جسد وی در آن زمان مشکل بوده، جسد او را در یک دشت مومیایی می کنند و همان طوری که اکثریت مردم آن منطقه جسد را دیده بودند، آن جسد طور مومیایی شده بود که وقت جسد را می دیدی به نظر می رسید که فقط چند ساعت پیش وفات کرده است. در روستای درگ ولسوالی لاش جوین ولایت فرا همچنان زیارتی وجود دارد که عبادتگاه عام خاص است. مردم از مناطق دورهای دور به این زیارتگاه آمده برای خواست و مرادشان نزد خداوند دعا می کنند و طالب مقصد می شوند. این زیارت به نام امامزاده عبدالله یکی از پسران امام جعفر صادق می باشد. ولسوالی لاش جوین از جمله روستای درک دارای فرهنگ غنی می باشد. عروسی در روستای درک مانند دیگر مناطق فرا با عین فرهنگ اجرا می شود. از خازگاری تا شیرینی‌خوری و بعد از آن از عروسی تا اقمر همه یکسان است. آقای جوینی از تفاوت این رسم و عنعنه در قریه درک صحبت می کند.
سابقا خوب در مراسم عروسی ها اسب دوانی بود و این گپا بود، ولی امروز این تک رواج است که وقتی که دختر میخواه ببره پیش داماد ببره، وقتی که از این خانه بیرون میکنه تمام اقوام و بستگان امی عروس جمع میشه، عروس هر قدمی که بر میداره یکی از بستگان داماد یا عروس یک چیز بازو بخشش میکنه تا که بالاخره در آخره
این بود داشته های این هفته ای ما. تا هفته آینده با امید این که شما برنامه خودتان را با معرفی قریه ایتان غنی تر سازید، خدا حافظتان، خانه ایتان آباد و قریه ایتان سرسبز باد.
بندی دل خوره دخو دیدم، شیرینی بندی دل خوره دخو دیدم، انمایی طابو ندر پیشی او دیدم، انمایی طابو ندر پیشی او دیدم.
در پیشی رو دیدم.